بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلی الله علی سیدنا و نبینا اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب قلوبنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین. در بحث اجزا عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند و جمعی دیگر از پیروان ایشون از جمله مرحوم امام خمینی و مرحوم آقای خویی در بخشی از نظریاتش قائل به عدم اجزا هستند. عند العمل بالاماره و کشف الخلاف، از اونجایی که در امارات میفرمایند که ما قائل به طریقیت و کاشفیت محضه هستیم، حجیت امارات بر همین اساس حجت هست که طریق الواقع کاشف الواقع هست، ولذا لو کشف الواقع فبها و نعم المطلوب، که واقع را درک کردیم. ولی لو کشف الخلاف، اگر کشف خلاف شد، و ففات الواقع، واقع به فوت رفته، و فاتت مصلحت الواقع، مصلحت واقعم به فوت رفته، ما گسده لم یقع و ما وقع لم یقصد شده، یعنی معتیون به ما مامورون به نیست، مامورون بهی که مامورون به بوده معتیون به واقع نشده. چرا دیگه قائل به اجزا باشیم وقتی که اصل مامورون به انجام ندادیم؟ خب کشف خلاف شده، باید دوباره عمل رو انجام بدیم. اگر داخل وقت است اعاده، خارج از وقت است قضا. در مسئله اصل این که مامورون به فوت بره و معتیون به خلاف مامورون به باشه، مسئله همین است و اکثریت این رو قبول دارن، ما هم همین رو تایید میکنیم. اما اشکال اینجاست که اگر معتیون به با مامورون به مطابق باشن، منتها در جزء و شرط و قاطع و مانع مختصری فرق داشته باشن. مثلا مامورون به همون مامورون به هست، مثلا نماز ظهر در واقع در روز جمعه مامورون به، اماره هم همون نماز ظهر را به ما واجب کرده، ولیکن ما بر اماره عمل کردیم، فکر کردیم که بیینه که گفته این طاهر هست به قول او عمل کردیم، فان کشف که بیینه خلاف گفته، طاهر نبوده، نجس بوده. یا مثلا جلسه استراحت بعد از سجده دوم در رکعت اول و رکعت سوم مثلا جزء نماز نیست، عمل کردیم به اماره، فنکشفه که جزء نماز بوده. بالاخره به امارات عمل کردیم در اجزا و شرایط، نه در اصل مامورون به. در اصل مامورون به مطابق با واقع بوده. در احراز جزء یا شرط یا مانع و قاطع به اماره عمل کردیم، فنکشفه الخلاف. اینجا باز مرحوم آقای آخوند، مرحوم امام خمینی، مرحوم سید خویی رضوان الله علیهم اجمعین اینا میفرماین عدم الاجزا، برای اینکه خب بالاخره اماره را شما مبنای حجیتتون چیه؟ اگر سببیت باشه بحثش بعد میاد، اگر کاشفیت و طریقیت باشه بنابر مبنا که شما حجیت امارات را از باب کاشفیت و طریقیت بدونید، یعنی صرفاً جنبه کاشفیت داره، هیچ گونه مصلحتی در معدا ایجاد نمی کنه. کشف واقع کرد، واقع به دستمون اومده، فبها و نعم المطلوب. اگر نه واقع را کشف نکرده، خب ما کان جزءاً یا شرطاً خلافش را اماره به ما گفته، دایی برای مجزی بودن نیست، باید ما مجدداً عمل را انجام بدیم. اصلون مأمورون بهی که مورا از ما میخواد. این بیان این بزرگواران بود که ما گفتیم نه، بیان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه و برخی دیگر از شاگردای ایشون، ما هم این نظریه رو تایید کردیم که نه، این مجزی هست، کشف خلاف بشه در داخل وقت اعاده لازم نیست، خارج از وقت کشف خلاف بشه قضا لازم نیست. چرا؟ با اینکه از باب طریقیت و کاشفیت ما حجت میدانیم. چرا ما مجزی میدونیم؟ به دلیل اینکه همین مقدار که شارع حجت کرده این اماره را، برای اینکه شارع متوجه هست که اگر در فروعات و احکام فرعی علم، سلام علیکم، علم و قطع و یقین را معیار قرار بده، سر از عسر حرج در میاره و شریعت شریعت سهله و سمحه هست، برای اینکه اشتهر از لازم نیاد و شارع میدونه که مثلا بالای 90% 95% همین امارات معتبره ظنیه شرعیه کاشف از واقع هست، ولی احیانا 5% 6% 10% ممکنه خلاف واقع باشه. این است که شارع نگفته دائما این امارات مطابق واقع هست، میدونسته دائما مطابق واقع نیست، غالبا مطابق واقع هست. وقتی غالبا مطابق واقع شد، اومده این را حجت کرده، تفصیل نداده. اگر مطابق واقع بود چی و خلاف واقع بود چی، نه، به طور مطلق حجت کرده. از حجت کردن این امارات شرعیه ملازمه عرفیه است بین حجت شدن امارات شرعیه معتبره و بین قول به اجزا. این دلیل روشنی است که عرض کردیم، این دلیل قوی هست. خدمت شما عرض کنم که اشکالات و سوالات اینجا مطرح شده.
استاد اول مطابق باشه
مطلق فرمود، اول کلام نیست. شارع میتونست بفرماید که ایها الناس، من این امارات را که حجت میدانم به شرطی حجت هستن و مجزی هستن که مطابق با واقع باشن، ولی مخالف واقع شد کل عدم، باید اعاده بکنید، باید قضاش به جا بیارید. با اینکه شارع میدونه که دائما مطابق واقع نیستن، غالبا مطابق واقع هستن، ولی به طور مطلق حجت کرده، به طور مطلق حجت کرده، ولی زن لازمه عرفیه حجت کردن این چنینی قول به اجزاست. این بیان مرحوم آقای بروجردی و جمع دیگر از بزرگان است، بیان منطقی و معقول و پسندیده است. منتها بله، اینجا اشکالاتی وجود داره، به اون اشکالات ما باید پاسخگو باشیم. یک اشکال این هست که خدمت شما عرض کنم، اینو دقت بفرمایید، اشکال این هست که خب اگر شما در عمل به اماره در مورد جزئی یا شرطی کشف خلاف شد، میگید قول به اجزا هست. خب چه فرق میکنه؟ اگر در اصل تکلیف عمل به اماره کردید کشف خلاف بشه، اونجا هم باید قائل به اجزا باشید. چه فرق میکنه؟ اگر در دیدگاه شما حجت بودن اماره اینقدر ارزشمنده، اینقدر آبروداره، اینقدر در برگیرنده مصلحت هست که در مورد کشف خلاف شدن این اماره درباره اجزا و شرایط و قواطع و موانع میگید که نیازی به قضا و اعاده نیست، خب درباره اصل تکلیف هم اگر اماره به اشتباه به اصطلاح شما را برسونه، خلاف واقع عذاب در بیاد، اونجا هم باید قائل به اجزا باشید. چرا اونجا قائل به اجزا نیستی؟ مثل این که مثلا در واقع نماز ظهر واجب بوده، اماره بیاد بگید جمعه واجب، روز جمعه، شما عمل بکنید به این که روز جمعه پس جمعه واجبه، فنکش فرخلاف که بابا نه مأمورون به چیه ظهر بوده نه جمعه، اینجا چرا قائل به اجزا نیستی؟ چرا نمیگید پس این اماره بالاخره غالبی بوده و اینجا هم قائل به اجزا بشید؟ چرا نیستید؟ این یه اشکاله که نه به نوعی ادعا میکنن که بین این دوتا گول که در اجزا و شرایط قائل به اجزا میشید ولی در اصل تکلیف قائل به اجزا نمیشید، بینشون تهافت و تناقض وجود داره. یه چنین اشکالی مطرح شده. جواب داره این اشکال؟ جواب این است که اینا قیاس ملفارق شما میکنید. یه دفعه این است که اصلا کلن اماره ما را طوری اشتباه برده که اصلا اصل تکلیف را انجام ندادیم. معتیون به کاملا مخالف مأمورون بهه، مأمورون به اصلا انجام نشده، معتیون به انطباق نداره با مأمورون به، معتیون به نماز جمعه است، مأمورون به نماز ظهر بوده، بل اینجا جای اجزا نیست، کاملا مأمورون به و معتیون به هیچ انطباقی به هم ندارن، دای جا برای اجزا نیست، ولی اینجا باید قائل به اجزا نباشید. گوش کنید، ثواب داره، اول گوش کنید، متوجه باشید چی داره میگی. جواب ولی در مسئله اجزا و شرایط اینطوری نیست. مثلا مأمورون به نماز ظهر 11 جزء داره، مثلا جلسه استراحت هم جزءشه، سوره هم جزءشه. اماره آمد به ما گفت که نه، جلسه استراحت در رکعت اول و سوم بعد از سجده دوم جلسه استراحت لازم نیست، ولی زن ما بلافاصله سر از سجده که برداشتیم رفتیم قیام، جلسه استراحت انجام ندادیم یا سوره را نخوندیم، مدت این سین عمل کردیم، حالا داخل وقت یا خارج از وقت فنکش فل خلاف که نه سوره جزء نماز بوده، جلسه استراحت هم جزء نماز بوده، اینجا چرا ما قائل به اجزا میشیم؟ چه فرق میکنه با اونجایی که اماره گفته بود جمعه واجبه در حالی که مأمورون به ظهر بوده؟ فرقش خیلی روشنه، اینجا انطباق هست، اینجا نماز ظهر واجب بوده، اماره هم همون رو نشون داده، فقط بله دو تا جز کمه. دلیلی که حجیت امارتون در اصل درس نبودید، فکر میکنم که فقط ثواب داره گوش کنید، بحثش دقیقه، بیان آی بروجردی همینه و پیروان ایشون بیان خوبی هم هست. از این که اماره رفته اون روی 10 جزء، اون 2 جزء عملا از وجوب و جزء مأمورون به بودن برای کسی که عمل به اماره کرده خارج میشه، اما بقیه مأمورون به سر جای خودش هست، مأمورون به با متیون به انطباق داره، باش ناقص باشه، این که شاره میداند که عمل به اماره دائما مطابق واقع نیست، غالبا مطابق واقع هست، غالبا مطابق واقع هست. اومده این اماره را به ما حجت کرده. معنای حجت کردن این است که عرفه نوا اگر شما مأمورون بره با کم و کاسی انجام دادید، به برکت حجیت داشتن این در زمانی که نمیدونید، ولذا انطباق از این جهت است که این 10 جزی که انجام دادیم جز واجبه. ما مطلیون به ایک آوردیم واجبه، واجبات را اغلب و اکثر به جا آوردیم، حالا یکی دو تا را به جا نیاوردیم، به حجت عمل کردیم. بعد از این بله، حالا که کشف خلاف شده، علم پیدا کردیم، جلسه استراحت هم جز نماز، سوره هم جز نماز بعدن انجام میدیم. اما قبلن که ما اماره به ما 10 جزء معرفی کرده بود، واجب را به جا آوردیم. نگید که انطباق در کار نیست. چرا؟ اونی که انجام دادیم واجب بوده، 10 جزءش واجب بوده، 2 جزءش واجب نبوده، کاستی داره، حجیت داشتن اماره جبران میکنه. این فرق میکنه این که بیاد یه اماره به ما نماز جمعه را واجب بکنه، کل مأمورون به ترک بشه. این قیاس منفارقه. بله در اینجا باید قائل به اجزا نشیم، در اونجایی که کلن معتیون به با مأمورون به انطباق نداره. بیان مرحوم آقای بروجردی، خصوصا که ایشون دلیل حجیت اماره و اصول عملیه را به عنوان حاکم و حکومت بر ادله خوب میپذیره و تبیین میکنه و در نتیجه قائل به اجزا بودن یک قول به مصیب هست، قول درستیه.
خود وقتی اصلا کلان اولا اشتباه بوده، وقتی اماره حجت باشه، حجت بودنش هم مطلق باشه،
فرقش اینه که فرقش اینه که از کردم یه دفعه این است که کل مأمورون به فوت رفته، حالا شما میتونید از اطلاق قدریت اون برداشته بکنید، فتوا بدید که بله کلن هم اگر سنانس مأمورون به فوت بره ما قائل به اجزا هستیم، میتونید. ولی که نه، این که کل مأمورون به فوت رفته قائل به اجزا شدن کار مشکلی هست، نمیشه به این سادگی. نه نه چرا، ببینید از این طرف هم هست، چون یعنی مأمورون به طور کلی انجام نشده باشه، اونی که مطلوب به حجت عمل شده، ما استحقاق اقامینا نداریم، بل اشکال نه به حجت عمل شده، ولی الان که شما متوجه شدی آقا اونی که مأمورون به گردنت بوده، برای سهولت بر شما ما این رو حجت کرده بودیم که شما به سختی نیفتید در به دست آوردن علم و قطع و یقین. حالا که کشف خلاف شده چه مشکلی داره مأمورون به که مولا خواسته؟ اصلا شما مأمورون به انجام ندادی. بله جایی تشکره که عمدی نبوده، خطا بوده، بر اساس حجت کردن ما به عمل شما عمل کردید، ولی کل مأمورون به را ترک کردید، شما جبران کنید. اما در اونجایی که نه، یکی دو جز از دست رفته، فرق میکنه به این که کل مأمورون به از دست رفته باشه. عرض کردم دیگه همین مقدار کافیه، زیاد بیش از این لنگر نمیخوایم بیاندازیم در بحث. اشکال دیگری که اینجا مطرحه، خصوصا امام خمینی در تهذیب خیلی روی این مانور داده برای عدم اجزا، حتی در جز و شرط، اینی که خب اگر اماره به ما گفت مثلا همون 10 جز واجبه، 1 جز یا 2 جز رو از دست ما رفته به خاطر عمل کردن به این اماره، ایشون میفرماید که شما اگر اماره رو از باب طریقیت و کاشفیت حجت بدونید، اصلا معناش این هست که اون چه که اصل اون واقع هست، باید اون واقع را حفظ بکنید. ولذا با وجود این که میدونید یکی دوتا جزء از واقع رفته، بخواید قائل به اجزا بشید، به نوع این سر از تصویب لازم در میاره. میدونید که واقع از دست رفته، علارم این که واقع یعنی یک جزء دو جزءش از دست رفته، باز قائل به اجزا میشید. کنه یعنی شما به واقع خیلی ارزش قائل نیستید، در حالی که طریقیت و کاشفیت معناش این است که اصل ملاک و معیار چیه؟
واقع.
واقع هست. این جنبه طریقیت و به اصطلاح کاشفیت داره. حالا که با وجود این که علارغم این که کاشفیت و طریقیت رو قبول میکنید، نمیتونید شما قائل به اجزا باشید، چون به نوعی میزان اون واقعیت رو شما فدا میکنید، به نوعی قائل به تصویب میشید. این اشکاله، ولذا برای اینکه این اشکالی پیش نیاد قائل به اجزا نباید بشیم، حتی یک جز و دو جز از دست بره. خب بعدن عرض میکنیم. بعضی از دوستان گاهی به اصطلاح تشریف نمیارن به دست، بعد اون اصل مطلب از دستتون میره، میرسیم، میذاره صبر کنید و ما به دست بیاره مسئله رو. مسئله سلوکه بحث سببیت هست، میرسیم. جواب داده شده به اشکال امام خمینی که نه، اصلا این تصویب غیر از اینه. تصویب معناش این است که ما حکم واقعی را مثل اشاعره قبول نداریم. حکم واقعی با امارات و اصول عملیه تازه درست میشه. این تصویب اشعریه، درسته؟ میدونید دیگه تصویب اشعری با تصویب معتزلی فرقش چیه؟ تصویب اشاعره این است که اصلا خداوند برای هر موضوعی و هر واقعی حکمی جعل کرده باشه نیست، واقع حکم نداره. خداوند منتظر به این که مجتهد به چه اماره عمل بکنه، به هر امارهی که عمل کرد، به هر چی که نتیجه استنباطش رسید، تازه اون را جعل میکنه به عنوان حکم. ولذا ممکنه یه مجتهدی به وجوب برسه، در حق او و مقلدینش وجوب جعل میشه، دیگری به حرمت برسه، در حق او و مقلدینش حرمت جعل بکنه. واقع از حکم الهی چیه؟ خالیه. تشریع و تقنین حکم الهی منتظر چیه؟ اجتهاد مجتهده. این میشه تصویب اشعری. کجا ما حرفمون سر از تصویب در میاره؟ ما میگیم نه، حکم واقعی در واقع همون نماز ظهر مثلا 12 جزئی حکم واقعی، یشترک فیه العالم و الجاهل. ما چه درست اماره همون ما را به اون برسونه یا نرسونه، حکم واقعی در واقعیت خودش محفوظه. کجا این سر از تصویب در میاره؟ یا تصویب معتزلی که نه، از این جهت با شیعه و امامیه اونا مشترکن که حکم هر واقعی یه حکمی داره. منتها معتزله میگه که اگر اماره خلاف اون به اصطلاح اصابت بکنه، خلاف اون ما را راهنمایی بکنه، انقلاب پیش میاد. حکم واقعی در واقع حرمت، اماره به ما وجوب را رسون، منقلب میشه، انقلب الحرام و واجبن. یا بالعکس اگر حکم واقعی در واقع واجبه، اماره ما را به حرمت رسون، به استحباب رسون. خلاف حکم واقعی باشه، اون حکم واقعی از حکم واقعی بودن منقلب میشه، تبدیل میشه به این حکم جدیدی که مجتهد معتزلی میگه. اینم تصویب معتزلی است. ولی ما کجا حرف موسر از تصویب در میاره؟ نه دیگه اصلا. چرا؟ میگن که بعد این حکم، اون حکم واقعی از واقعی بودنش منقلب میشه، تبدیل میشه به حکم جدید. در حالی که نه، ما اگر کاشفیت و طریقیت را میگیم، میگیم که اون حکم واقعی یشترک فیه العالم و الجاهل، نه این چنین هست که حکم واقعی از حکم خالی باشه که اشاعره میگه، یا حکم واقعی منقلب بشه به یه حکم دیگری. نه، حکم واقعی در واقعیتش هست. ما اگر این دلیلمون به اون برسونه، ما را کلش منجز میشه. اگر نرسید ما معذورین و حجیت داره، ما داریم به حجت عمل میکنیم. واقع در واقعیت خودش محفوظه، هیچ گونه سر از تصویب در نمیاره. و واقعیتش هم همینه، در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 191 خدمت شما عرض کنم، ایشون این مسئله را مطرح فرموده. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه،
قبل از این نام بدیم ما میگیم تصویب نیست، یعنی میخوام بگیم اون جزئی که اینطوری اون بخشیده شده برام آسون گرفته به خاطر اونه.
بله دیگه همینه، یعنی میخواد بگه که وقتی که این حجت اماره را به ما حجت میکنه، چون عرض کردم چاره میدونه که اغلب این مصیبه به واقع میشه، نادرن این خلاف واقع عذاب در میاد، اون وقت اینجا هم غیر از این چاره ای نیست، بخواد قطع و یقین به دست آوردن را واجب بکنه که سر از عسر حرز در میاره آدم، عملا اصلا نمیشه. مگه ما چند تا خبر متواتر داریم؟ چند تا آیه نص داریم که مفید علم و قطع باشه؟ اکثریت قریب به قول مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه اصلا بالاخره این حجیت امارات معتبره زنی خصوصا خبر واحد مثل اون میله سنگ آسیاب میمونه که استنباط احکام شرعیه فرعیه ظاهریه روی اون میله میچرخه. اگر اون رو از فقه بگیرید کلا دستمون خالی است. مگه چند تا ما خبر متواتر داریم؟ چند تا آیه ای که نص باشه مفید قطع باشه؟ اکثریت قاطع با امارات معتبره شرعیه زنیه میچرخه و استنباط میشه و اغلب اینها مصیبه با واقع هست، اقل و قلیلی هست که خلاف واقع عذاب در میاد.
همون اقل و قلیل هم خدا قبول میکنه،
هم ولی اگر قبول میکنه یعنی اجزا دیگه.
بله، ولی وقتی کشف خلاف شد شما علم پیدا کردید که مأمور متیون به با مأمورون به یکی نیست.
اگر این بله اگر کل مأمورون به از دست بره ما هم نخیر نه اینو نه اینو اینطوری نیست، نه اینو اینطوری نیست. میرسم یه لحظه صبر بکنید. مرحوم آی بروجردی جمله‌ای داره در شبهه موضوعی در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 129، ایشون میفرماید که در شبهات موضوعی خصوصا، قبلا هم اشاره کردیم به بیانشون، چون به ایشون یه اشکالی شده به نظر میاد اون اشکال وارد نیست در دفاع از آقای بروجردی، دارم اینو مجددن یه بخشیشو تکرار میکنم. ایشون میفرماید که خصوصا در شبهات موضوعی، مثلا شما عبایی خریدید، شک دارید که آیا این طاهره یا نجسه، بیانه میاد میگه که طاهره، نگران نباش ببر نماز بخون با این طاهر است این عبا، شما چون بیانه را شارع حجت کرده اینو اصل طهارت رو جاری میکنید، بیانه را قبول میکنید، میرید با این نماز میخونید، بعد بیانه میاد میگه من اشتباه کردم نجس بوده این ببخشید، شما میگه با من یک ماه با این دارم نماز میخوند حالا چه ببخش، یو حالا بالاخره هر جرمی شما میخواهید من حاضرم که بالاخره اینطوری شده من اشتباه کردم. اینجا مرحوم آقای بروجردی میفرماید دلیلی که بیانه را و اماره را حجت کرده حاکم هست به اون سل فی تهار فی تاهرن علا تاهرن، اون روایت میگه بدنت لباست باید تاهر باشه، سل فی طاهرن مع الطهاره، دلیلی که میاد بیانه را حجت میکنه میگه شما به بیانه اهمیت قائل بشو و حرف بیانه را بپذیر، یعنی اگر بیانه گفت طاهره بگو طاهره، این نمازت واجد طهارته، ولو بعد کشف خلاف بشود که چیه نجس بوده طاهر نبوده. دلیل حجیت بیانه که گفت طاهره، این دلیل حجیت به اون سل مع طهارتیه حاکمه، حکومت میکنه، یعنی توسعه میده طهارت رو، هم از طهارت ظاهری و طهارت واقعی. این بیان مرحوم آقای بروجردی است. برخی از بزرگان اشکال کردن به مرحوم آقای بروجردی که نه اینجا ما نمیتونیم این حکومتی که شما میفرمایید بپذیریم، حکومت دلیل حجیت اماره بر اصل سلم الطهاره چرا نمیتونیم؟ برای اینکه شارع در اینجا بیان نکرده، دلیلشون رو دقت کنید ببینید آیا این اشکال به آقای برودردی وارده یا نه. چون چاره در با یک آیه یا با یک روایتی دلیل لفظی نیاورده برای ما، بلکه حجیت این اماره را ما فقط از عدم رد اشاره کشف کردیم. دقت میکنی؟ بله، اگر شاره یه دلیل لفظی آورده بود، اون دلیل لفظی شاره میتونست حاکم باشه به اون اصل دلیل طهارت که در نماز طهارت شرطه، ولی شاره چنین دلیلی نداره، چنین دلیل لفظی نداره. فقط شاره عرف عام که بینه را حجت میدونه، شاره این را پذیرفته با سکوتش، با عدم ردش. این نمیتونه حاکم باشه، نمیتونه به اون سلمت دارتیه حاکم باشه. البته گوینده این سخن خودش اجزا را میپذیره در کشف خلاف، ولی در این حال به این کلام مرحوم آقای بروزردی اشکال میکنه که اینجا حکومت را نمیتونید شما تثبیت بکنید، چون شارع دلیل لفظی نداره. حجیت بینه را از کجای شارع ما میفهمیم؟ از ردع نکردنش. ردع نکردن نمیتونه حاکم باشه بر اون دلیل. ما عرض میکنیم نه، این اشکال اشتباهه، این اشکال برای بروزردی اشتباهه. چه فرق میکنه شارع بینه را حجت بدونه، چه با یک دلیل لفظی بیاد بفرماید بینه را بپذیرد حجت، چه با عدم رد نظر شارع را ما کشف بکنیم؟ هیچ فرقی نمیکنه، نتیجهش یکیه. وقتی که بینه در دیدگاه شارع حجت، چه با دلیل لفظی این را برای ما بیان کنه، چه با چی؟ عدم رد. هیچ فرقی نمی کنه. چه فرق می کنه؟ ولی این اشکال به آقای بروزردی اصلا انصافا وارد نیست.
تو حکومت میاد لسانش باید لسان حاکم باشه.
همینی دیگه. همین وقتی که لسان نداره، ولی فهمیدیم نظر شارع چیه.
خب فهمیدیم، ولی اون که خلاف
فرق نمی کنه. وقتی که شارع وقتی شارع میفرماید بینه حجت، با هر بیانی بفرماید، چه دلیل لفظی بگه چه با عدم رد بگه. پس فرمودی شارع بینه را حجت کرده، فهمیدیم نظر شارع این است که بینه حجته، کفایت میکنی، فرقی نمیکنه. تفسیر اینجا مرحوم آقای خویی داره، دقت بفرمایید بیان آقای خویی رو. مرحوم آقای خویی هم در محاضرات جلد 2 در بحث اجزا اینو میفرماید که ما بین طریقیت و سببیت فرق قائل بشیم. سببیت بحثش بعدن میاد، فعلا حسابش جداست. در طریقیت ایشون هم شبیه همین حرف حضرت مرحوم آقای آخون رو و شبیه کلام حضرت امام رو دارن که اگر بزواب طریقیت باشه، خب معتیون به با مأمورون به مطابقت نداره. وقتی مطابقت نداشته باشه، خدمت شما عرض کنم نمیتونیم قائل به اجزا بشیم، چون معتیون به مطابق با مأمورون به نیست. ما هم در حجیت اماره صرفاً چیه؟ قائل به کاشفیت و طریقیت هستیم، نمیتونیم قائل به اجزا بشیم، همون عدم اجزاست.
در اصل عمل؟
بله. در اصل عمل نه، اصل عمل که ما هم قبول داریم عدم اجزا را، حتی در اجزا و شرایط. اینجا باز همون جوابی که به حضرت امام داده شده، به مرحوم آخون داده شده، که جواب مرحوم آیه خویی هم همینه. یعنی مبنایی که آیه بروزردی تأسیس کرده این مبنای درستی است. اگر سلانسه اندکی از اجزا و شرایط منتفی شده ولی اکثریت قاطع مأمورون به آورده شده، اینجا این تعبیر درست نیست که معتیون به مطابق با مأمورون به نیست.
نیست واقعا نیست.
خوبه، به نظر شما همین باشه، عیب نداره شما بیان حضرت آیه آخوند رو امام را بپذیرید، ولی نه، انصاف مطلب این نیست که اگر چنان 11-12 جز داره ما 10 جزش آوردیم یه جز به جا نیاورده، این اجزایی که به جا آورده شده بس اینا چیه؟ جز واجبن، جز واجبن، یه کاستی این سنی داره، ولذا بیان مرحوم آیه خویی به نظر میاد که خلاف اون ملازمه عرفیه است که از حجیت اماره مرحوم آقای بروجردی کشف میکنه و بیان آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه به نظر حقیر خیلی قوی تر از بیان مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای خویی و امام خمینی هست. این در رابطه با طریقیت بود، و اما در رابطه با سببیت که داره دیر میشه اجمالا سریع عرض میکنم تا بحث اصلش باشه برای فردا بیشتر تحقیق بکنیم. سببیت میدونید ما سه نوع سببیت داریم. سببیت اشعری که عرض کردیم، اینا میگن اصلا وقایع حکم ندارند، حکم همون است که مجتهد استنباط میکنه، این که قطعا باید قائل به اجزا بشه این چنین قولی، چون دیگه اصلا مطابق با واقع و خلاف واقع نداره، اصلا واقع نداریم تا مطابق بشه یا مطابق نشه، حکم واقعیان است که مجتهد استنباط میکنه. همین، حالا خب معلومه که این باطل و باطله اگر کسی از شما بپرسه، در رسائل هم حتما خوندی، در کفایه هم خوندی، تصمیم خصوصا اشعری چرا باطله؟
احکام اسلام طبق مسائل و مفاسد فرض شده دیگه، خدا هم
بشه اونا میگن دیگه. خب طبق همون مسائلی که مجتهد استنباط میکنه مصلحت رو خدا جلب میکنه، این جواب نشد.
نه واقعه که
اگه چیزی نیست مشتری بیدن برای چی تلاش کنه که درسه برو خواستم ببینم که در سوالینات طور
حل شده
خدا کنه که حسنزن حسنزن سطور دور پیش میاد
که خب مجتهد باید دوباره برگرده بره به یه چیزایی استناد بکنه که اونا خودشون دارن پیام از واقع میدن.
چه دوریه؟
مشتهد به واقعیت برسه،
واقعیت که همه بعد این واقعیت از دوباره از مشتهد میگه
کشف این مشتهد دنبال یک واقعیتی که واقع وابسته به کشف مشتهد، یعنی قبل از
یه چیزی تو ذهنتون هست ولی خیلی ابهامن در ابهام. ببینید بله، تصویب اشعری مستلزم کاملا دور سریعه، تصویب اشعری مستلزم دور سریعه. چطور دور لازم میاد؟ دور این چنین لازم میاد، این که مجتهد دنبال استنباط کردن هست معناش این است، یعنی یه حکم واقعی هست که این داره دنبالش میکنه، ولی اگر حکمی نباشه مثلا چرا این به فکر استنباطه، به فکر اجتهاده؟ حرکت به سوی اجتهاد و استنباط یعنی یه حکم واقعی هست شما دارید دنبال اون میرید، این اجتهاد موقوف به حکم چیه؟ واقعیه. از اون طرف شما میگید بله هرچی استنباط کردید تازه این تولید حکم واقعی میکنه، این به اون منوط میشه و اونم به این منوط میشه، کاملا دور سریعه. تنها جواب صحیح به اصطلاح بطلان تصویب اشعری همین دور هست که دور خیلی صریح و روشن است که عرض کردیم. یک سببیت به این معنا، سببیت اشعری، سببیت معتزلی هم باز خیلی روشنه. معتزله مثل شیعه معتقد هست که حکم واقعی را ما داریم، برای عالم و جاهل حکم واقعی جعل شده، منتها اشکالی که اونا دارن این است میگن اگر چنانچه مجتهد برخلاف اون به اصطلاح دست یافت اون منقلب میشه، جابجا میشه. خب این هیچ دلیلی ما نداریم برای اینکه نامش اینا و خیلی روشن باطلش
بطلان نسخ میشه.
بله؟ نه نسخ نیست. نسخ این است که شارع علارم میکن حکم واقعی بوده و اون حکم عمدش و زمانش تمام شده و حکم جدید این چنین نیست. نه فرق میکنه باید. یک سببیت به اصطلاح امامیه هست که همون مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ به اصطلاح پرچمدار این مسئله است. انشاءالله باشه برای فردا عرض میکنیم. یه صلوات ختم بفرمایید. خب در بحث فقهمون رسیدیم به این مسئله که عرض کردیم به طور کلی هر فعل حرامی ترک واجبی به عنوان این که شخص مرتکب اگر عالمن و عامدن چنین کار کرده باشه تعذیر داره. از جمله اعمالی که تعذیر پشت سرش هست گفتیم مثل مثلا بیع الخمر، بیع المیته، بیع لحم الخنزیر که البته این بیع ها رو اگر عالمن و عامدن و معترفن به حرمته مرتکب بشه وظیفه داره که حاکم اسلامی و حکومت اسلامی تعذیر بکنیم. به اینجا رسیدیم دیگه، درسته؟ نگفتیم که این مسئله رو بله. اما اگر نه ضمن این که بیع الخمر میکنه، بیع المیته یا بیع لحم الخنزیر میکنه، خدمت شما عرض کنم مستحل این عملم باشه. بگه چرا حرام باشه؟ من اعتقاد به عنوان بحث همون روز به در تعذیرات از جمله جاهایی که تعذیر لازمه، من با الخمر عالمن به حرمته، البته غیر مستحل به استلال حرمته حلال نشماره. بگه بله من میدونم حرامه ولی درآمدم میخوام بیشتر باشه، نیاز دارم که از این راه من کسب رزق روزی بکنم ولی میدونم حرامه، این زمانی هم ممکن انشالله توفیق توبه پیدا بکنم. اینجا که این عالمن و عامدن بالحرمه این کار را میکنه عذره. ولی اگر وین استحل، اگر استحلال بکنه بگه اصلا این حلاله چرا باید حرام باشه، اینجا مرتد میشه. حالا مرتد ملی یا فطری و اون مقوله ایست که باید شخص رو نگاه کرد. اما اگر نه عالم به حرمت نباشه، عالم به حرمت نباشه، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داریم، تعذیر براش نیست، باید تبیین بکنیم که این کارت حرامه، نکن این کار رو تا اینکه امتناع بکنه و ترک بکنه. تنها مسئله بیع الخمر نیست، سایر محرمات مثل بیع میته و بیع لحم خنزیر و این چنین چیزها حکمش همون مثل بیع خمر هست. اینجا البته بحث‌های حاشیه‌ای هم وجود داره، خصوصا اگر احیانا گاهی سفرهای خارج از کشور آدم داشته باشه، گاهی می‌بینید که سوپرمارکتی هست مسلمانه یا شیعه هست اصلا صاحبش، انواع و اقسام همه چیز توش هست به فروش میرسونه، از نون و نمیدونم میوه و روزنامه و انواع و اقسام آبهای مختلف و نوشیدنی ها، از جمله بیع الخمر هم در کنارش هست. اینجا گاهی ممکنه پرسیده بشه که خب ما نوعا خریدارهامون و مشتریهامون اهل کتاب هستن، مسلمان نیستن، آیا بیع الخمر برای اونها چه حکمی داره؟ چه باید جواب داد؟ تو ذهن آقایون مثلا از معاصرین فتوایی دارید که مستحل
نداره که بخواد
بفروشه
یا بخره؟
تا اونجا
که
بعضی
میگفتن
حرامه، بعضی میگفتن
اشکال نداره. خوبه. درسته. بله همطور که میفرمایید این یه بحثی است که بله از نظر فقهی مرحوم شیخ هم در مکاسب مطرح کرده، قیل که بله بله قیل که یجوز و بیع الخمر لمستحلی، بیع الخمر برای مستحلش قیل که حلال، اشکال نداره. اون طبق اون مبنایی که هست ان الکفار مکلفون علی الفروع کما هم مکلفون علی الاصول، اگر این مبنا را بپذیریم که مبنای قوی هم هست، بله برای اونها هم حرامه، ولو این حرمت چیه؟ فرعیست، حرمت اصلی و تکلیفی، حرمت به اصول دین ها حسابشون جداست. اگر این چنین باشه روی این مبنا برای حتی مستحل هم فروختن میشه چی؟ حرام. شاید مصداق اعانت بر اسمم باشه، مصداق اعانت بر اسمم باشه، بالاخره اگر اونها مکلف بر فرو باشن این اعمالی که مرتکب میشن اعمال حرامیه، ما هم زمین سازش باشیم و میشه حرام. روایت نیست، یه قاعده ایست در اصول که ان الکفار مکلفون علی الفروع کما انهم مکلفون علی الاصول، یه مبنای اصولی است و خیلی ها به این قائل هستن و معتقد هستن. ولی البته ما این رو مبتلا به هم هست و زیاد ما داشتیم این رو و حتما هم عرض کردم در کشورهای مختلف اروپایی مسلمان ها یک این چنین مغازه ها و سوپرمارکت های بزرگ و کوچکی دارن و بعضی ها هم میگن که اگر در کنار این همه آب و روزنامه و مرکبات و میوه‌جات و چیزهای مختلفی که هست اینجا اگر در کنار اینها خمر به فروش نره ما بازارمون کساد میشه. از فرموده چون اشخاصی که میان میگن هرچی که نیاز داریم به جایی بریم که یک جا همه چی خریدمون رو بکنیم و یکی از خریدهای اینها حتما مسئله خمر و انواع خمره. آیا میتونیم بگیم که حالاتون با کساد بازار مواجه بشی نشی اشکال نداره؟ میتونیم چنین جواب بدیم؟ یکی دو مورد من دیدم که این چنین جواب داده شده و این بنده خدا هم طبق همون راحت سرش انداخته پایین و میفروشه، ولی به نظر حقی نه این کار حرامیه، فرق بین مستحل و غیر مستحل نیست و نمیشه به بهانه کساد بازار خدمت شما عرض کنم که بگیم که اشکال نداره. البته بنده جوابی که به اینا دادم گفتم که شما به جای این که روی این وسوسه ها ترتیب اثر بدی به اون رزاق علل اطلاق توجه بکن، سعی بکن که در این محیط کفر و فسق به اون ارزش های معنوی دینی و الهی خودت پایبند باش. بالاخره خداوند متعال الرزق علی الله هست و ما من دابت الا علی الله رزقها، و اعتقاد ما این هست که خداوند رزق روزی حلال هر بنده ای از بندگان خودش رو تأمین میکنه. و اتفاقا هم گوش کردن بعضی از اونها که سوالی کردن و بعد به من گفتن که نه تنها هیچ گونه چیزی کم نشد، بلکه من خیر و رحمت و برکت الهی رو در این کارم دیدم. ولی زا به نظر میاد که این حرف درستی است که همون حرمت رو خیلی جدی باید روش پافشاری کرد و توکل بر خدا رو. و برعکسی از کردم برخی از آقایون که به راحتی گفتم نه بابا اینجا این مسائل که دیگه مهم نیست و شما کار خودت رو بکن، و در نتیجه مشکل ایجاد کرده بودم به این بنده خدا.
سال این تکلیف و کفار از ابتدای سال بنا بود که ادلش رو بفرمایید.
کدوم رو؟
مبنای الکفار مکلفون.
باید از کدم یک بحث مستقلی هست، زمانش باید برسه موردش، حالا فکر میکنم در آینده دور و نزدیک حالا بحث مستقلی است. از جمله بالاخره اون خاتمیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به عنوانی که به تمام عالمین ایشون منسوب هست و ادیان سابق با آوردن دین اسلام عملا منسوخ هست و همه وظیفه دارن به این دین عمل بکنن، در نتیجه اینا موظفن به اسلام گرایش پیدا بکنن. منتها البته این بحث به این سادگی نیست، باید ببینیم که چقدر اسلام به گوش اونها رسیده، چقدر ما تونستیم به زبان روز و به نام به زبان خود اونها اتمام و حجت به اونها تونستیم بکنیم یا نه. ممکنه بله خیلی از مسیحی ها و یهودی ها باشن صادقانه به دین خودشون به عنوان یک دین آسمانی پایبند باشن و عمل بکنن. البته شنیده یک اسلامی هم هست، میگه خب بالاخره اسلامی هست، یهودیتی هست، نصرانیتی هست، اما دین حق اسلام همونی که من شما درست مدلل برایمون به گوش اون نرسیده و در نتیجه حالا بله هر انسانی وظیفه داره درست بررسی بکنه، ولی چه اندازه ما عقل او را متوجه کردیم که تو وظیفه داری تکاپو بکنی، بررسی بکنی، ببینی که کدوم دین حقه. غرق در کارهای روزمره خودش هست، در این حال بدون هیچ عنادی به هیچ دینی فکر میکنه دین همین هست که الان من دارم و به همونم عمل میکنه. مصداق کامل مستضعف فکری میشه گفت این هست. مرحوم شهید مطهری هم در عدل الهی این بحث رو داره، نه تنها اونها، حتی در رابطه با اهل سنت هم این مسئله هست. میلیون ها انسان هستن که فکر میکنه که اسلام همین است که الان من دارم عمل میکنم، واجباتی دارم، محرماتی دارم، اصلا چیزی به عنوان مسئله امام برحق اینها به گوشش نخورده، اصلا توجه نداره. حتی قبل از این داستان داعش و اینها ما در کشورهای اروپایی میدیدیم اصلا به راحتی شیعه و سنی در کنار هم زندگی میکنن، اصلا به مخیلش هم خطور نمیکنه که بالاخره در صدر اسلام چه حادثه پیش اومد، چنین ظلمی شد، اصلا به مخیلش هم خطور نمیکنه. یعنی هیچ گونه قصور و تقصیری هم نداره، اصلا به مخیلش خطور نمیکنه. ما هم نتونستیم متعرض بشیم به مسئله، نتونستیم درست مسئله را بیان کنیم که اون بفهم مسئله را بعد از فهمیدن بگه نه خیر من همونی که آبا و اجدادم داشتم به همون باید پایبند باشم، این چنین باشه، به نوعی عناد و جهود صدق میکنه. ولی نه، میبینی که آدم واقعا 100% با صداقت به مذهب خودش پایبنده و عمل میکنه و واجباتش به مستحباتش به محرماتش به مکروهاتش و در راه این مذهبش جانفشانی میکنه، پول خرج میکنه، مسجد میسازه، کارهای فرهنگی میکنه، گاهی بخش معظمی از درآمدش رو بدون این که هیچ گونه خباستی داشته باشه خرج میکنه. این مصداق مستضعف فکری است. ما نمیتونیم یک چنین برادر اهل سنت رو بگیم چون معتقد به ولایت نیست همینطوری قلفتی گروه به جهنم میرن، نه این چنین نیست. عرض کردم جهنم انسان رو عناد میبره، سرکشی میبره، حق را بفهمه متامع دنیوی یا خباثت درونی در برابر اون حقی که فهمیده اتمام حجت شده بهش، ها اونجا بحث عناد و سرکشیش. ولی نه، طرف اینطوری نیست، طرف اینطوری نیست. میلیون ها آدم اینچنین وجود داره، حالا فرق نمی کنه چه از نظر مذاهب اسلامی فرق اسلامی، چه نه یک یهودی هست. بحث صهیونیستی ها که مسائل سیاسی است قاطی نکنید، یک لحظه یهودی یا یه نصرانی صادقان اون چه که در انجیلش میبینه یا یهود در توراتش میبینه به اون مذهبش پایبنده و هر کسی را به عنوان انسان محترم میشماره، میگه خیلی چیز طبیعی است چطور مثلا دو تا سه تا دکتر با هم اختلاف نظر دارن، دو تا دین سه تا دین هم با هم اختلاف نظر دارن، اصلا کدوم حق کدوم بانه؟ میگه همهشون حقه، برداشتش اینه. دقت داشته باشید چه دارم عرض میکنم، برداشتش اینه. این چنین نیست که جناب عالی بنده بریم مستدل حقانیت اسلام، خاتمیت اسلام را درست مبین براش تبیین کرده باشیم، اون وقت ایشون بفهمه حق همینه ولی بگه نخیر نمیشه من دین آبا و اجدادم رو رها کنم. اینطوری نیست. نه، اگر کسی اینطوری باشه بل اون بحث عناد میشه، شقاق میشه، لذاذت میشه. حق را روشن فهمید ولی عمل نکرد، ولی این عذاب عقاب داره. اما اگر چنانچه نه، چنین چیزی نیست، هیچ اتمام حجت به اون نشده، با کمال صداقت به اون مذهب خودش پایبنده، هیچ گونه شک و شبهه هم ایجاد نشده که بگیم چرا بررسی نکردی. درده فرمودی بربارش کنه دو دو تا چهار تا است که بالاخره اختلاف ادیان و تعدد ادیان بالاخره به شکل‌های مختلف یه چیز طبیعیه. این چنین برای جا افتاده و به اون مسلکی که معتقده صادقانه داره عمل میکنه. اینجا نه، نمیتونیم ما به سهولت حکم به جهنمی بودن اون بکنیم. با علارم که عرض کردم اون وجدانیات خودش رو خوب عمل میکنه، وجدانیات خودش رو، آدم منصفیه، دل دزدی نیست، اون مقداری که عقل میگه این عدله، اون ظلم تخطی نمیکنه و در کنارش به اون چی که دینش میگه عمل میکنه. این مستضعف فکری است و به نظر میاد که به این راحتی ما نمیتونیم بگیم چرا ایشون پایبند به اسلام نیست در رابطه با صاحب ادیان دیگر، یا در رابطه با شیعه و سنی، اون سنی که بهش اتمام حجت نشده نمیتونیم بهش بگیم حالا چون شیعه نیست دیگه بی حساب کتاب جهنمی است. بله، اگر کسی حجت برش تمام بشه، چه از نظر مذهب چه از نظر دین، علارغم این که حجت کاملا بهش تمام شده لجاجت بکنه، اون یه بحث دیگه هست. خب این خلاصه بحث بود. بحث جدید رو دیگه شروع بکنیم نمیرسیم.
فرق خوب باشه، یعنی اطلاعات از یک کشور کفرستان.
نه چون اینطوری نفرمایید. اگر شما برید، اگر شما بگید
سوال نمیشه تو چرا یه خدا رو میپرسی؟ من سه تا خدا رو میپرسم. تو توحیدی، من علامت سوال
هست کردم علیکم به اون جاهایی که هست ببینی مسئله اینطوری. اونا که مسلمان صلوات بفرستن.
اکثر واسه تقلیدیه اعتقاداشون، تو شیعه هم همینه.
ولی دیگه همینه،
از اون ورم میگن واسه میگن شما مگه خودتان رفته تحقیق کرده تمام شیعه ها که ما هم تقلیدیم،
از اون ورم برامون همین اشتباه رو میکنه.